سلام بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 24 سپتامبر است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جامعه جهانی را از خوف اوج گرفتن تروریسم در افغانستان هشدار داد.
جای دیگرانی و تاسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
یک اویله جوان که از خوف کشته شدن از سوی طالبان در تاجیکستان پناه برد، طفلی نخستین را به دنیا آورد.
دو بار مرا به اثر مملک کردند و من جان به سلامت بردم. که مرا میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن.
قزاق‌هایی که برای رهایی نزدیکانشان در زندان‌های شینجان در نزد سفارت چین در قزاقستان اعتراض کردند، بازداشت شدند.
برو مجبورند با ماشین سوار کرده دزدیده به چین بردند. در ماه دکبر 4 سال می شود. حالا او زنده است یا مرده است هیچ کس نمی‌داند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی آنلاینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طالبان را تنقید کرد و گفت افغانستان دیگر باره به لانه تروریستان تبدیل می‌یابد. سخنرانی رئیس جمهور روز 24 سپتامبر در این نشست نشر شد و او دیگر باره طالبان را به قتل و آدمکشی در دره پنچر متهم کرد و افسود که جامعه جهانی باید به این رفتار طالبان چشم نپوشد.
ما شاهدی از محبس ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تاسف است که امروز افغانستان در راه دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که به کارهای داخلی افغانستان مداخله نمی کند، ولی در این کشور باید حکومتی همه شمول با شرکت همه اقلیت های ملی و قومی به خصوص تاجیکان تشکیل شود که 46 درصدی مردم افغانستان را تشکیل می دهند. پس از غصب شدن حکومت در افغانستان از سوی طالبان، ده ها تن از نظامیان و ساکنان ملکی از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. همکارانم نگاره فضل‌الدین و علیشر ظریفی به سراغ یکی از چنین خانواده های پناهنده افغان رفتند که اخیراً در خانواده آنها طفلی به دنیا آمده است.
موهنای چهار ماهه جنگ در افغانستان سبب شد که این طفل نه در ولایت تخار بلکه در ناحیه رودکی تاجیکستان به دنیا آید. موهنا نخستین فرزند یک اویله جوان افغان است که خانواده‌اش ماه می از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد.
واقعا بسیار مشکلات دشواری را کشیدیم تا اینجا که رسیدم. ما تا آخرای ماه نو بود، من ایش نمیخواستم که از تخار سفر داشته باشم، حتی از تخار از یک ولایت به دیگه ولایت، چون او مشکلات خود یک مادر، خود یک زن میتونه درک کنه که چقدر با مشکل مواجه است، ولی چون به خاطر آینده، به خاطر نگران بودن وضعیت ما گفتیم که اگر طفل ما به دنیا بیاید افغانستان، باز ما امو خرج و مصرفی رو نداشتیم که سه نفر باز ما پاسپورت و ویزه و چیزایش بگیریم. به خاطر گفتیم میشه که در کشور دومی بریم، به اونجا به دنیا بیاید که برش یک امیدواری برای آیندهش باشه، مثلا پاسپورت هم کشور بگیره دیگه. ما
تخمینه دانشگاه رو ختم کرده است و میگوید در ولایت تخار به حیث فعال جامعه مدنی کار میکرد. شوهرش در کمیسیون انتخاباتی کار میکرد و به قول او طالبان بارها به او تهدید به مرگ کردند.
من تقریبا 60-70 نفر کارمند زیر دستم کار میکرد در ولسوالی ها، نهایی های مختلف و کار میکردن که حتی کارمند های بسیار عادی ما بودن که وار حتی دست پایشان قطع کردن، کشتنشان، ترورشان کردن، از بین بردن همین طالب هایی که فعلا حکومت ما را گرفتن. اگر ما را باز حتی ما را داخل خود شهر طالقان صورت ها و همه چیزش پیش ما است، دو بار مرا به اثر مملک کردن و من جان به سلامت بردم. من که مرا میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن. که من چرا مثلا در یک جای هستم که مردم از زینه‌سازی میکنم، دعوت میکنم برای دموکراسی و نظام مردم سالاری.
پدری کودک حالا کار نمیکند. اجاره خانه در ناحیه رودکی بیشتر از 1000 سومانی است.
من مثلا 18 سال تحصیل بکنم، بیم در کشور دونگی بیکار باشم و کار برای ما پیدا نمیشه، مشکلات اقتصادی از یک طرف دامنگیر ما شده، مشکلات بیکاری از یک طرف دامنگیر ما شده.
با وجودی مشکلات زیاد تولد فرزند در خانواده امیدی آنها را به فردای نیک بیشتر کرده است.
با این مصروف هستیم، با خندگکایش، با قصایکایش، با چیرهش، با سیما.
والدین موهنا آرزو دارند که دخترشان شهروندی تاجیکستان را صاحب شود و آینده کار و زندگیش را در کشور ادامه دهد، اما نمیدانند که تا کجا این امکان پذیر است. حقوقشناس دلشاد جورایف میگوید این طفل شانس صاحب شدن شهروندی تاجیکستان را دارد.
طبق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان، اساس برای پیدا کردن شهروندی تاجیکستان، یکی از اساسهایش این تولد شدن در قلمرو جمهوری تاجیکستان میباشد.
دو روز اخیر از مرز تاجیکستان و قرغیزستان خبرهای نگران کننده می رسند. 23 سپتامبر مقامات محلی اسفرا گفتند که چند شهروند تاجیکستان از جمله کودکان هدف سنگزنی و لتوکوب قرار گرفتند. امروز خدمات مرزبانی قرغیزستان اظهارات داد که گویا طرف تاجیکستان دو مکتب بچه قرغیز را از اسارت خود آزاد کرده است. مقامات تاجیکستان نه حادثه روز گذشته و نه این اظهارات را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا از او میپرسم که خبری آخر وابسته به این حادثه ها چی است؟
بله عبدالله، ساکنان محلی طرف قرغیزستان را در سرزمین ماجرا ابدار میکنند، ولی مقامات قرغیزستان حادثه را تماما به طور دیگر شرح داد. تاجیکان را گناهکار میشمارند. رئیس محله سامانیان صادق نبیف میگوید مکتب بچگان تاجیک هنگام بازگشت از درس ناگهان هدف حمله قرار گرفتند. چندین نفری آنها از جمله طالبگان صنف ابتدایی از سنگزنی قرغیزان مجروح شدند. این سبب گشت است که اهالی محلی به کوچه برند و از خردسالان حمایت کنند. در نتیجه زنازنی به عمل آمد و 4 ساکن محله ما زخمی شدند. برای روشن کردن حادثه مذکور ما با یکی از زخم شدگان هم صحبت شدیم. جورابای نصرالدین ساکن محله سامانیان که حالا در بیمارخانه چارکو بستری است به ما گفت صدای غوا او را مجبور کرد بیرون برآید تا ببیند چی گپ است، ولی دفعتا هدف حمله قرار گرفت. تشخیص طبی نشان داد است که در این حمله بینی او شکسته است و سر پسر خردسالش هم احسان جان ضرب خورده کفیده است. پسرش هم حالا همراه جورابای نصرالدین در بیمارخانه بستری است.
حالا به گفته آنها وضعیت چی گونه است میرزانبی؟
ظاهرا وضع آرام است. مقامات دو طرف این حادثه را بررسی کردند، ولی طوری به نظر میرسد هر یکی از طرفا خود را بیگناه میشمارد و طبق معمول گمان است کسانی که این اغوا را راه اندازی و عملی کردند مجازات شوند. این حالت به تکرار شدن حادثه های همسان راه میکشد. رئیس محله سامانیان صادق نبیف به ما گفت هرچند وضعیت در محله کوکتاش سامانیان آرام به نظر می رسد، ولی وی باور ندارد که کاملا آرام می ماند و او ادعا کرد که جنجال برای آب ادامه می کند.
فرار شکفوندگی ما از نوروتوش می پردار شما با یعنی بینیت شکستگی ولازد بسکراو یعنی اچون رو برا اصلا این رو برده چی کردم و یک برا پلیتنی که گذارون رو برده بسیر کردم اصلاسی و ایخا کچ بستنی سوکنونی سامانونی بولو از ما میگه بعد و یک آبا خودهی شدنو بعد ما با همین آبا فرو شدنه.
دهه سامانیان جماعت چارکو در بهار امسال یکی از مکانهای نزاع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بود. در آن حادثه خانه چندین ساکنان دهه سوخته و ویران شده بود و در همین حال یک ماجرای دیگر در ناحیه لیلک رخ داده است. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید افراد ناشناس دو مکتب بچه قرغیز را بازداشت کردند. به این ترتیب میبینیم گپ از دو واقع گوناگون میرود.
تشکر میزونم برای صحبت. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر آن مشخص و علامت گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرز دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر میزند. در پی مناقشه مسلحانه روز 28-29 اپریل امسال در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به این حادثه پرونده گشوده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. پلیس قزاقستان شام 23 سپتامبر حدود 10 نفر را که با طلبی رهایی نزدیکانشان از بازداشتگاه های شینجان در نزد سفارت چین در شهر نورسلطان جمع آمده بودند بازداشت کرد. در این باره فعالی مدنی قزاق تبار بوی بالد قربانگولی که برادرش در یکی از بازداشتگاه های منطقه شینجان چین نگهداری می شود خبر داد. از اولی هفته روان به این سو در نزد سفارت چین در نورسلطان حدود 10 نفر گردی همایی کرده رهایی نزدیکانشان را از بازداشتگاه های شینجان طلب کردند. شهلای گل خواجه گزارش می‌دهد.
سال 2018 اسکر ازدبیک قزاقستانی از سوی مقامات چین به جاسوسی عیبدار و به 20 سال زندان محکوم گردید. او را در قلمرو مرکز بین‌المللی همکاری نزی سرحدی خورگوس زمان بازداشت کردند که برای خرید رفته بود.
و شهروند قزاقستان است. او شناسنامه قزاقستان و شهادتنامه قزاقی دارد. او را مجبورند به ماشین سوار کرده دزدیده به چین بردند. در ماه دکبر 4 سال می شود. حالا او زنده است یا مرده است هیچ کس
نمی‌داند.
ده ها شهروند قزاقستان که بیش از 200 روز در نزدی بینای کنسولگری چین در الماتو اعتراض کرده بودند از سرنوشت نزدیکان خود خبر ندارند. حالا آنها کوشش دارند که با دیپلمات‌های خارجی در نورسلطان تماس بگیرند، اما بی نتیجه.
ما از چین پول یا زمین طلب نمیکنیم. شوهرم را جواب دهید. ما آرام میشویم و جنجال نمیکنیم، اما آنها او را رها نمیکنند. چرا شما او را در آنجا نگاه می‌دارید وقتی که اویله و دو فرزندش در خانه انتظارند؟
نماینده وزارت به نزد اعتراضگران برآمده، آنها را برای ملاقات به وزارت کارهای خارجی قزاقستان دعوت کرد.
قزاقستان طرف
جانب قزاقستان به چین نوت فرستاد. وزارت‌های ما با همدیگر در تماسند و این مسئله ها مطرح شده و به آهستگی حل خود را می‌یابند. بعضی شخصان را الکی بازگرداندند.
بولاد سیرلیبویف نگفت که مقامات چین با آنها چی پاسخ داده و عموماً واکنشی نشان می‌دهند یا نه.
ما به وزارت کارهای خارجی می‌رویم، آنها می‌گویند که نوت فرستادند. این البته درست است، ولی چین پاسخی نمی‌دهد. اگر آنها همین طور خاموش باشند، ما باید چی کار کنیم؟
مردم با سر دادن شعار سفیر مختار چین در قزاقستان را به مکالمه دعوت کردند، ولی هیچ یک از نمایندگان کنسولگری به نزد اعتراضگران نبرآمد. در این هنگام یک زن بازنشسته که با احساس در برای تقدیر پسرانی در چین بینشان شدهش به کارمندان پلیس نقل میکرد از خوش رفت. ماشین یاری تعجیلی بعد نیم ساعت به محل حادثه رسید. پزشکان پس از معاینه زن گفتند که او از حد زیاد افسرده شده است. کارمندان پلیس با چند نفری که با لباسهای ملکی نوبتداری میکردند اعتراضگران را پراکنده نساختند. گزارش در برای شکنجه و تحقیر در اردوگاه های شینجان یک روز پیش از جانب اعضای منبر اویغورها در لندن شنیده شد. قزاقهای قومی سابق محبوسان اردوگاه ها در برای شرایط غیر انسانی بازداشت در اسارت سخن گفتند. جانب چین منبر اویغورها را عملی سیاسی نامیده است.
ملا نورالدین تورابی، یکی از پایه‌گذاران طالبان، در صحبت با اسوسییتد پرس گفته است که حرکت از جزاهای مثل بریدن دست و قتل دست نمی‌کشد، اما احتمال مثل پیشین در محضر عام این کار را انجام ندهند. تورابی گفته است که نگرانی‌های کشورهای خارجی را از اجرای حکم قتل نمی‌پذیرند و هشدار داده است که جهان باید به امور داخلی حکومت طالبان در افغانستان دخالت نکند. هیچ کس حق ندارد به ما گوید که قانون‌های ما باید چگونه باشند. ما قانون‌های خود را با پیروی به اسلام و قرآن تهیه میکنیم، گفته است تورابی. از زمان غصب حکومت در کابل روز 15 آگوست، جامعه جهانی به عملکرد طالبان نظارت میکند که آیا طالبان قانونهای ظالمانه خود را مثل سالهای 90 برقرار میکنند یا خیر. اظهارات این عضوی ارشد طالبان از آن گواهی میدهد که ظاهرا طالبان از جهان بینی محافظه را کارانه خیش عقب نمیگردند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امام علی رحمان که 24 سپتامبر به طور آنلاین یا مجازی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، از تحولات اخیر در افغانستان نگرانی نمود و آن را تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه خواند. محور سخنرانی آقای رحمان در نشست امساله سازمان ملل متحد تحولات اخیر افغانستان بود و او گفت:
با سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، روند به این هم مرکب گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود در سازمان ملل همچنین به سازمان های حقوق بشر تخت و از خاموشی آنها در برابری به گفتهش پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت های افغانستان انتقاد کرد. تفصیلات در ادامه برنامه. در ایالات متحده آمریکا یک رهبری کلون شرکت روسی استحصال کننده گاز طبیعی را با اتهام فرار از پرداخت انداز و در حساب‌های آفشور نگاه داشتن $10 میلیون بازداشت کردند. وزارت عدلیه آمریکا روز 23 سپتامبر گفت که مارک جتوی با قراری دادرسی دادگاه کلون فدرالی فلوریدا بر اساس اتهامی که روزی از آن پیش گذاشته شد دستگیر گردید. شرکت نواتک استحصال کننده عظیم مستقل گاز طبیعی میباشد. مارک جتوی در برابری سرمایه گذاران خارجی باعث سیمایی معرفگری شرکت برآمد میکرد. تحقیقات پیشکی سالهای 2003 تا 2014 را در بر میگیرد. در یک مورد گفته میشود که سال 2005 گویا جتوی در بانک شویتسریا حساب هاک شده، مبلغ های در آن جمع شده در یک وقت تا $93 میلیون را تشکیل داده است. کارلس پوچدمون رهبر جدای طالبان با درخواست اسپانیا در حدود جزیره سردینیای ایتالیا بازداشت شد. او بعد 4 سال پیش برپا کردن رفراندوم استقلالیت که آن را مادرید غیر قانونی نامیده بود از کشور فرار کرد. وکیل دفاعی پوچدمون گفت که او روز 24 سپتامبر در دادگاه استردادش حاضر خواهد شد. کاتالونیا یک منطقه دوردست و ثروتمندترین اسپانیا میباشد. بعد رفراندوم سال 2017 پوچدمون از کشور فرار نمود. حالا او ساکینی بلژیک و یک عضو پارلمان اروپا است. پوچدمون در آغاز در برابر تعقیب جنایی مسئولیت داشت، ولی ماه مارت مسئولیت او بیکار گردید. روز 24 سپتامبر بایدن، نخست وزیران هند، ژاپن و استرالیا نریندرا مودی، یوشیهید سوگا و سکوت موریسن را قبول میکند. این جلسه با بایدن امکان میدهد که توجه را از واکنش تند فرانسه به برنامه بسیار میلیارد دلاری ساختمان کشتی های زیر آبی اتمی برای استرالیا به سوی دیگر بکشد. پیش از جلسه کواد، حکومت های ژاپن و هند اعلان آمریکا را درباره ایجاد یک ائتلاف با استرالیا و بریتانیا استقبال کردند. آمریکا، بریتانیا و استرالیا گفتند که نقشه ساختمان کشتی های هسته‌ای زیرآبی عهده‌داری این کشورها در برابر منطقه هند و اقیانوسیه را تقویت داده، اظهار امیدواری کردند که بحران دیپلماتی به عمل آمده در درازمدت به روابط با فرانسه آسیب نمی‌رساند. قرار پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره دادن امتیاز برای قانونی کردن بود و باش شهروندان خارجی در روسیه دراز کردن نمیشود. فدراسیون مهاجران در روسیه میگوید این تصمیم 23 سپتامبر در پای جلسه وسیع مقامات روس گرفته شد. مهلت آخرین ثبت نام شهروندان خارجی در روسیه 30 سپتامبر به پایان میرسد. بعد این مقامات روسیه به اخراج مهاجران غیرقانونی آغاز خواهند کرد. ماه گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود که بر اساس حساب‌های پیشکی معلوم شده است حالا در روسیه بیش از 700 هزار مهاجر از قلمرو اتحاد دولت‌های مستقل غیر قانونی زندگی میکنند و اگر حجت‌هایشان را درست نکنند دیپارتاسیا میشوند. این نهاد ماه اپریل امسال شماره توجیکانی را که غیر قانونی در روسیه به سر میبرند 247 هزار حساب کرده بود، ولی مقامات در تاجیکستان این رقم را دور از واقعیت نمیدند. حالا معلوم نیست که بعد 30 سپتامبر چه تعداد از زادگان تاجیکستان در پیشروی اخراج قرار میگیرند. رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرده است ماشین را کمتر استفاده نموده با ویلاسیپید گذرند. بهادر شیرعلیزاده در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفته است با این وسیله از آلوده شدن محیط اطراف و تغییر اقلیم میتوان جلوگیری کرد. مقامدار تاجیک مثال آورده است که در صحن درآمدگاه کمیته تحت رهبری او برای دوچرخه توقفگاه بنیاد شده است. دعوت با استفاده دوچرخه در تاجیکستان نو نیست. چندین مقامدار بلندپایه دیگر هم در گذشته به خاطر سبک کردن راههای شهر از تن بشوی و تبلیغ ورزش و حیات سالم دعوت کرده بودند که هم مردم و هم مقامداران به دوچرخه گذرند، اما این دعوت پشتیبانی نیافت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که با کارهای داخلی افغانستان مداخله نمی‌کنند، ولی در این کشور برای حل تنش‌ها باید حکومت همه شمول با شرکت همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل شود.
تاجیکستان همه گونه بیقانونی، زورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. متاسفانه سازمان های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت های ساکنی افغانستان، بخصوص زنان و کودکان، خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی کنند.
این باری چندم است که امام علی رحمان در مناسبت های گوناگون و موضوع افغانستان دخل نموده و تشکیل حکومت فراگی در آن کشور تاکید می کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. امام علی رحمان که 24 سپتامبر به طور آنلاینی یا مجازی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، بار دیگر از تحولات اخیر در افغانستان نگرانی کرد و آن را تهدیدی جدی به امنیت و ثبات منطقه خواند.
چنانکه در حادثه های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهد نقض فاجعه‌بار حقوق بین المللی انسانی گردیده استاده ایم. با مردم پنجشیر دسترسی به آزقواری، دیگر مواد مورد نیاز اولین درجه، اینچنین کمک های بشر دوستانه بسته شده. حتی نیازهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی توانند جهت اجرای عهده‌داری های بشر دوستانه خود به منطقه پنجشیر وارد شوند.
محور سخنرانی آقای رحمان در نشست امساله سازمان ملل متحد تحولات اخیری افغانستان بود و او گفت تاجیکستان با این کشور صدها کیلومتر مرز مشترک دارد و وضعی پیش آمده دوشنبه را به طرف گذاشتن نمیتواند. او طالبان را به اجرا نکردن وعده هایشان در زمینه تشکیل حکومت فراگیر متهم کرد. گروه تندرو طالبان روز 15 آگوست پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شد و نظارت افغانستان را به دست گرفت. این گروه وعده داده بود که در افغانستان با شرکت همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی حکومت فراگیر تشکیل می کند. طالبان حدود 3 هفته قبل حکومت خود را اعلان کرد که اکثر مطلق اعضای آن نمایندگان یک قوم و یک گروه می باشند. این امر انتقادهای بین المللی و منطقه‌ای را به میان آورد. اما طالبان حکومت خود را همه شمول می دانند و می گویند که آن در حال تکمیل شدن است. رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد همچنین به سازمانهای حقوق بشر تاخت و از خاموشی آنها در برابر پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت‌های افغانستان انتقاد کرد. او از جمله به حادثه‌های اخیر در پنجشیر اشاره کرد که با گفته او طالبان دست به قتل ها زده مردم را از دسترسی به مواد خوراکواری و برق و اینترنت محروم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان وضع به میان آمده را باعث بیشتر شدن رویارویی های قومی و اتنیکی در افغانستان دانست و گفتگوهای فراگیر با شرکت همه کشورهای جامعه افغانستان را از شرط های اساسی ثبات در این کشور خواند. امام علی رحمان بار دیگر تاکید کرد که تاجیکان افغانستان نیز که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می‌دهند، برابر دیگر قوم‌های این کشور حق دارند در امور دولتداری جایگاهی شایسته داشته باشند.
گروه‌های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهدی از محبس ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی گردیدیم. یعنی جای دیگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در رای دیگر باره بلانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد.
آقای رحمان همزمان از تقویت گروه های تونگرا چون داعش و القاعده نگرانی کرد و گفت که امروز افغانستان در راه بسیار خطرزای دیگر باره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد. او کشورش را خط پیش مقاومت با تروریسم و افرادگرایی و تونگرایی دانست و در این رابطه خواستار کمک جامعه جهانی شد. اخیراً برخی از مقامات کشورهای غربی هم از بازگشت القاعده به افغانستان نگرانی کردند. از جمله یکی از مقام‌های بلندپایه امنیتی آمریکا گفت که احتمال دارد در 2 سال آینده گروهی دهشت افغان القاعده در افغانستان به طور گسترده فعال شود. از سوی دیگر هم اکنون گروهی دولت اسلامی یا داعش در قسمت‌های از افغانستان فعال شده است و روزهای اخیر چند عملیات انتحاری ضد طالبان انجام داد. تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که همه گونه گفتگو با گروه طالبان را رد کرده، آنها را به وعده خلافی و پایمال کردن حقوق دیگر ملت‌های افغانستان متهم می‌کند. هرچند رهبریت طالبان که بیش از یک ماه از نظارت بر کابل را زیر دست دارند، این انتقادها را رد می‌کنند.
عمر با طالبان گفت کشتار و قصاصگیری مخالفان غیر شرعی است. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در اظهارات بی سابقه ظاهراً یک نماینده مقامات طالبان اعتراف کرده است که جنگیان این گروه گاهو دست به قتل و کشتار می زنند. مولا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و پسری مؤسس و رهبری پیشین این گروه مولا عمر می باشد. اخیراً یک نوار صوتی یا اودیویی پهن شد که می گوید ملا محمد یعقوب در مراجعت به سربازان و فرماندهان طالبان درباره کشتارهای هدفمندانه مردم در برخی نقاط افغانستان صحبت میکند. ملا یعقوب گفته است
در اخیر که داشتی در ندویه سو پیش در این اواخر دو یا چند رویداد اتفاق افتاد که در برخی مناطق افراد خودسرانه کشته شدند. دو یا سه نفر به قتل رسانده شدند. امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده است و هیچ مجاهد حق ندارد که تعرض افرا بشکند و یا خلاف آن انتقام بگیرد.
وزیر دفاع طالبان تاکید کرده است که اگر طالبان با کسی دعوای شخصی داشته باشند باید به دادگاه مراجعه کنند تا از راه قانونی به دعوایشان رسیدگی شود. او خطاب به اعضای طالبان گفته است اگر بعد از این کسی عملی خودسرانه انجام دهد جزای عملش را خواهد دید. پس از ورود طالبان به شهر کابل در میانه های ماه آوگوست امسال این گروه عفو عمومی را اعلام کرد و از همه کارمندان دولت در افغانستان خواست تا به اجرای وظیفه هایشان برگردند. اما به نظر نمی است که به حرف و دعوت های طالبان اعتماد زیاد باشد و بسیاری ها به خاطر نبود احساس امنیت و آینده خوب در فکر ترک افغانستان هستند. علاوه بر این در طول بیش از 6 هفته گذشته سازمان های حامی حقوق انسان طالبان را به نقض حقوق بشر، کشتار مخالفان، شکنجه لتوکوب خبرنگاران و زنان اعتراضگر متهم کردند. چندین رسانه محلی افغانستان نیز از موردهای قتل و آزار و بدرفتاری طالبان گزارش دادند. چند پیش نوارهای ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن جنگجویان طالبان در ولایت‌های پنجشیر، اندراب و بغلان بعد محاکمه صحرایی مردم از تیر تفنگ آتش می‌کشایند. مولا یعقوب در این پیام صوتی 15 دقیقه‌ای همچنین گفته است افرادی بد، فاسد و ناتوان به خاطر رسیدن به اهداف شومشان یا به خاطر بد کردنی طالبان به صفوف این گروه وارد شدند. مولا یعقوب اینچنین گفته است برخی سرگروه ها و فرماندهان طالبان برای کلان کردن صف گروهشان با افراد نااهل و جنایتکاران پیشین دوست شده آنان را به صفهای خود جلب کردند. اما با گفته وزیر دفاع طالبان برای چنین افراد در صف آنها جای نیست و هر کسی برای جلب و جذب چنین افراد اقدام کرده است هر چی زودتر آنها را از صف خود خارج میکنند. این صحبت ها در حالی است که جنگیان حاکم در افغانستان تلاش دارند جامعه بین المللی را متقاعد کنند که در فکر صلح و ثبات و یک حکومت فراگیر در دایره شریعت اسلامی هستند. آنها از جمله وعده دادند که از همکاران سابق حکومت های خارجی انتقام جویی نمی کنند. در هفته های اخیر نگرانی ها از بد شدن وضع در ولایت پنجشیر افغانستان افزوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان 17 سپتامبر امسال در حضور رهبران سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه گفت پنجشیر در محاصره است و طالبان دسترسی یاری های بشر دوستانه را به آنجا قطع کرده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین روز 21 سپتامبر در نیویورک از سازمان و کشورهای تاثیرگذار خواست هر چیز زود پیشروی به گفته او ظلم و شکنجه و بی‌قانونی و بی‌نظمی را در پنجشیر منطقه تاجیک نشین افغانستان بگیرند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزارت نقلیات تاجیکستان با ارسال نامه به همتایان قرغیز خود خواستار از سرگیری همکاری ها شده است، اما بیشکک تا به حال به این درخواست پاسخ نداده است. صاحب نظران میگویند که دوباره برقرار کردن مناسبت ها در همه سمت ها به دراز ها میکشد و در این امر مقامات بلندپایه قرغیزستان سببگار است، زیرا آنها میخواهند از تشنج روابط با تاجیکستان برای خود فایده سیاسی به دست آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بسته شدن مرز میان قرغیزستان و تاجیکستان، راه ندادن دانشجویان تاجیک برای تحصیل در بیشکک، حکم ابد دو شهروند تاجیکستان در قرغیزستان، فشارهایی است که به گفته صاحب نظران بیشکک میخواهد از این اصول مشکلات داخلی سیاسی خود را حل کند. بعد از وقوع مناقشه خونین در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان در آخر ماه اپریل سال جاری که از هر دو جانی 55 کشته و 10 منزل سوخته و خراب شده بر جا گذاشت. مقامات بیشکک همواره از فشنگ های نو بر ضد دوشنبه استفاده میکند. خاندانگول دارا با سردبیر نقلیات نشریه رسمی وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که چند ماه قبل مسئولان این وزارتخانه به همتایان قرغیز خود با ارسال نامه رسمی خواستار برقرار ساختن همکاری ها شدند.
جانب وزارت مکتوب را با میکنند که برای دیپلماتیک از دو طرف دوزید یکان گفت نیستاید چشنه این مسئله دا.
در سفارت تاجیکستان در بیشکک بر رادیو آزادی گفتند که واقعا در زمینه دوباره عادی کردن رابطه های میان دو کشور تلاش های انجام داده می شود، ولی از ارائه جزئیات آن خودداری کردند. صاحب نظران تاجیک می گویند که سبب تشنج رابطه های میان دو کشور را باید در بیشکک جستجو کرد. پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک بر این نظر است که رهبریت عالی قرغیزستان به خاطر حفظ منفعت های سیاسی خود به تشنج رابطه ها اقدام کردند و گمان است که به این زودی بیشکک با بازگشت به وضع قبلی رابطه ها آماده باشد، گفت سیاست شناس تاجیک. شیرالی رضاییان تحلیلگری تاجیک میگوید که یک روز نه یک روز مناسبت ها دوباره خوب میشوند، ولی برای رسیدن به این امر وقت زیاد میرود.
این بحث ها یک روز حل خودش نیابد، فقط همیشه باید کرد که به حالات طبیعی برگشتن مناسبت ها تمام
ویروها بسته نشده. ستاس پریچین سیاست شناس مسائل منطقه از روسیه بر این نظر است که تاجیکستان و قرغیزستان در حل قضیه بین خود دیدگاه های کاملا مخالف دارند. اما باید بگویم که جانب قرغیزستان علاکه برای پس سر کردن این اختلافات قدم های گرفته است. صادر جباروف برای شرکت در همایش ها به دوشنبه سفر کرد و پیشنهاد های خود را به جانب تاجیکستان سپرد، اما از جانب دوشنبه تا حال قدمی جوابی را ما ندیدیم، گفت ستاس پریچین. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که جانب قرغیزستان در آغاز مناقشه مرزی در ماه اپریل در جنگ اطلاعاتی پیروز شد و به جهانیان تاجیکستان را در حمله به کشورش عیبدار کرد و در رابطه با خاموش بودن جانب تاجیکستان گفت
چه مقامات قدرتی باشد چه مقامات ملکی باشد، شفاف فعال کردن اونها همه وقت مشکلی بود، چون فرهنگ شفاف کار کردن در ما قریب که وجود ندارد.
این در حالی است که رئیس جمهور قرغیزستان در همایش اخیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی در دوشنبه خواستار مداخله نیروهای این سازمان در حل مناقشه های مرزی میان کشورهای عضو این سازمان شد.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سردشم، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شمم کم. زبا طلوی من بازا این سیزمت هست، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست، آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم.
گذشت قریب یک و نیم ماه، تقدیر 143 نظامی افغان که با 3 هواپیما و 2 چرخبال به تاجیکستان فرار کرده بودند نامعلوم باقی میماند. مقامات تاجیک میگویند با هدفهای امنیتی از همگونه شرح درباره نظامیان خودداری میکنند، ولی در آغاز وارد تاجیکستان شدن 143 نفر را تصدیق کرده بودند، در حالی که مقامات در این باره خاموشی را اختیار کردند و همگونه تماس با خلبان ها امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه ها با تکیه به صحبت آنها با خانواده هایشان گزارش نشر کردند. کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. از جمله خبرگزاری رویترز روز 23 سپتامبر در تکیه به خانواده خلبان ها نوشت مقامات تاجیک به خاطر امنیت تلفن های نظامیان افغان را گرفتند و تماس با خلبان ها مشکل است. این رسانه می نویسد خلبان ها در صحبت با نزدیکانشان از شرایط نگهداری خود شکایت نکردند، تنها گفتند که ناروشن بودن تقدیر آینده آنها را نگران کرده است. ما نمی دانیم که تقدیر آینده ما چی می شود. همه این ما را خواتر می کند. وقتی از مقامات تاجیک در این باره می پرسیم، آنها فقط پاسخ می دهند که منتظر باشد. گفته است یک خلبان با پیوندانش، این نظامیان افغان می خواهند روادد یا ویزه آمریکا را دریافت کنند و آنها را به قطر، امارات متحده عرب یا آلمان انتقال دهند. تجربه ای که آمریکا برای خلبان های بند مانده افغان در ازبکستان استفاده کرده بود. مقامات تاجیکستان از جمله نیادهای قدرتی از ارائه همگونه معلومات درباره نظامیان فراری افغان خودداری میکنند. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت به خاطر تامین امنیت نظامیان مکان بود و باش آنها مخفی نگاه داشته می شود. خبرگزاری رویترز روز 23 سپتامبر نوشته است 143 نظامی افغان در یک آسایشگاه در بیرون شهر دوشنبه نگاه داشته می شوند و منتظر انتقال شدن به آمریکا هستند. جستجوی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که این خلبان ها تا یک هفته پیش در خوابگاه دانشگاه دولتی شهر باختر نگاه داشته می شدند. یک مسئول دانشگاه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت 6 روز پیش نظامیان را از خوابگاه گرفته به دیگر جای بردند. تلاش های ما برای گرفتن نظر از نیازهای قدرتی تاجیکستان بی‌نتیجه بود، اما یک مسئول در دفتر سازمان ملل در دوشنبه روز 24 سپتامبر به رادیوی آزادی تصدیق کرد که برای نظامیان فراری افغان کمک‌های بشردوستانه می‌رسانند. این مسئول کمیسریت از ارائه دیگر معلومات درباره نظامیان فراری افغان خودداری کرد. رادیوی آزادی برای دریافت اطلاع بیشتر در این باره با کمیسریت سازمان ملل در امور گریزه‌ها مراجعه کرده منتظر پاسخ است. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که 3 هواپیما و 2 چرخباله که نظامیان افغان شام 15 آگوست با آن فرار کردند در فرودگاه شهر باختر نگاه داشته می‌شود. یک پزشک در شهر باختر به رادیوی آزادی گفت در روزهای اول فرار نظامیان افغان آنها را برای معاینه برده بودند، اما قطعاً برایشان هشدار دادند که به کسی درباره چند نفر بودن نظامیان و شرایط آنها صحبت نکند. به نوشته خبرگزاری رویترز در میان نظامیان فراری 2 زن هم هست که یکی از آنها 8 ماه حامله دار است. این زن خلبان بوده است. نگرانی اساسی این خلبان ها در آن است که مبادا حکومت تاجیکستان آنها را دوباره به افغانستان برگرداند. هرچند عملی شدن این کار فعلا غیر امکان به نظر می رسد، چون تاجیکستان به حکومت طالبان مخالفت جدی دارد. گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست گرفته است اعلان کرده است که نظامیان حکومت سابق می توانند برگردند و به جان آنها خطر تهدید نمی کند، اما نظامیانی که در حکومت سابق افغانستان کار می کردند به چنین وعده های طالبان باور ندارند. پیشتر برخی از نظامیان افغان که به تاجیکستان فرار کرده بودند از دولت کانادا درخواست پناهندگی کرده بودند.
دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود. گر نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقتی شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشاء کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشنها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در همینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری و جهانیان که و همچنین و بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظرس وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک خوشدار است برای همه همسایه ها و همچنین یک خوشدار است به جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچنین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچنان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشا میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است، به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است دیگر شاید دیگر لوج دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور میباشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظرست هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 90، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی باز شد که اینم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، این خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیای تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من نقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی بوشی کمی گروسنه شمون یک نظامی مردم سلوری رو پایدار کرده پایدار کردن نمیتونه پایدار کردن نمیتونه بوشی کمی گروسنه شمون فقط به ترتیبی نوامنی رو سختن میتونه.
اما به هر حال در میانه های سال های 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حضور ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه، پیش از همه در ساحه اصلاحات. وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سالاری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه با فکرم نظامی مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خوب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیختارش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد، این کهنه شد، اون را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها رو با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف.